رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه عده‌ای.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید. انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم هر جایی که هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه، بدور از کرونا باشید و لطفاً ماسک بزنید. ما هم مطابق معمول چند روز گذشته از پشت ماسک با شما صحبت میکنیم. امیدوارم که تن همگی سلامت باشه و همچنان مراعات بکنید، مراقب باشید. برمی انعکاس رو شنونده باشید. امیر حسین سید آقایی در استودیو با من خواهد بود. امیر سلام.
ارادت های شریفی
عزیز، جلوتر نترس.
من هم سلام عرض میکنم به شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو و میهمانان حاضر در استودیوی پخش این شبکه. امیدوارم از هر کجای ایران که ما رو میشنون حالشون خوب باشه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. اما شعب دارابیان به شما هم سلام میکنم.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما جناب آقای شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. روزگار روزگار کروناس. امیدوارم که از هر کجایی که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن، تنشون سلامت باشه و پر انرژی به کار و فعالیتشون ادامه بدن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. با ما باشید شنوندگان محترم، به اتفاق میهمانانمون در کنار شما هستیم. حجاب و عفاف، رسانه، اینها پرسش هایی هستند که در برنامه میخواییم در موردشون صحبت بکنیم. در واقع موضوع هایی که میتونن بر هم دیگه اثر بگذارن و قابل توجه باشن. از این بابت امیدوارم که شما هم در برنامه با ما همراه باشید و کنار ما و بتونیم با هم دیگه بحث هایی که مطرح میشه رو به خوبی پیگیری بکنیم و در موردشون بیشتر مفصل تر صحبت کنیم.
واقعا خودشون رو میکشن در خارج از کشور دشمنان ما
از طرق مختلف. حالا چقدر پول خرج میشود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیندازن و هی تبلیغ بکن، بگو بگو صد بار که چه بشه، که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن.
ایران در اعتراض به حجاب اجباری روسری هایی که به نشانه اعتراض به حجاب اجباری روسریشون رو بر سر چوب کردن و برن.
این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره. دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهش اینه که 4 نفرال 4 تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چجوری. همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. یه عده‌ای نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه با اونم خرج. توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، معمم هست، امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود مثل کوه ایستاد و باید حجاب وجود داشته باشه.
آقای دکتر امیر دبیری مهر، استاد محترم دانشگاه، کارشناس فضای مجازی و رسانه، سلام میکنم به شما. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
به نام خدا. من هم خدمت شما و مهمانان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از این که آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. سخت میشه اومدن شما برای من و اجرای این برنامه، ولی به هر حال خیلی سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر عزیزالله قربانی، مدیر گروه فرهنگی دینی مرکز تحقیقات صدا و سیما و مدیر پروژه پیمایش ملی حجاب در ایران، به شما هم سلام میکنم آقای دکتر و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
یه مقداری فقط فکر میکنم شما باید با میکروفون ما رفیق تر باشید آقای دکتر. خیلی متشکرم، ممنونم. آقای سید مهدی جوادی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب کشور، به شما هم سلام میکنم آقای جوادی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، بزرگواران حاضر در استودیو و شنوندگان عزیزی که ما رو میشنوند.
سرکار خانم دکتر سید سارا میرقاسمی، دبیر کارگروه پایش محتوایی رسانه ها و فضای مجازی انجمن سواد رسانه‌ای، به شما هم سلام میگم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت مجریان توانمند برنامه انعکاس و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر دبیری مهر، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. اگر قرار باشه که در مورد رسانه ملی و نهادین سازی فرهنگ عفاف و حجاب صحبت بکنیم، رادیو و تلویزیون ما چقدر تونستن مؤثر باشن؟ خیلی سریع برم سراغ اصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ من بدم، خودم چند تا سوال رو مطرح میکنم، نه از این بابت که جوابی براش ندارم، از این جهت که فکر میکنم جوابها و پاسخهای متعددی برای اونها متصور هست. اگر ما در باره اونها به یک وحدت نظری برسیم، بهتر میتونیم این بحث رو پیش ببریم. وقتی که میگیم حجاب، یه مقدار اول منظورمون رو دقیقا روشن کنیم که چه تلقی از مسئله حجاب داریم، تفاوت اون با عفاف چی هست و رابطه اون با عرف چگونه هست، رابطه اون با شریعت چگونه است. اینها مسائل مهمیه. ببینید، غالبا ما در جامعهمون، حتی متفکران و البته مدیرانمون، خیلی راحت از کنار مفاهیم و واژه ها میگذرن، چون سخت هست غور کردن در مفاهیم. فرض رو بر این میگیرن این موضوعات روشنه، در حالی که اساساً این موضوعات روشن نیست و باید دست کم کسی که درباره این موضوعات صحبت میکنه منظور خودش رو برای مخاطب روشن بکنه. الان ما در مورد دو تا مفهوم کلیدی میخوایم امروز صحبت کنیم: یک، حجاب، دو، فضای مجازی،
کلن رسانه
و رسانه. الان دقیق ببینیم منظورمون ما از اینا چیه واقعاً. برای اینکه به این برسیم، باید ببینیم الان مشکل ما چیه. من میخوام بگم پس ما از اینجا بحثو شروع کنیم. الان مشکل ما چیه؟ مسئلمون چیه؟ الان ما از فضای مجازی داریم برای ترویج بی‌حجابی استفاده میکنیم یا برای تحکیم حجاب داریم استفاده میکنیم؟ ببینید، هر کدوم اینا رو شما پاسخ بدید، بحثتون به یک سمت متفاوتی خواهد رفت. پس اساساً باید یک مشکلی، یک مسئله‌ای در درون جامعه ایرانی وجود داشته باشد. اون مسئله را اول به زبان ساده، روشن و شفاف که شنوندگان ما هم با ما همدلی بکنن، اونو مطرح بکنیم. بعد بیایم حالا در رابطه با منظورمون از دو مفهوم حجاب و رسانه صحبت کنیم و بعد برسیم این که حالا مسائلی که شما به اون اشاره کردید. من پیشنهادم این است اینطوری بحثمون رو
حتما جلو ببریم.
من فکر میکنم یکی از تلقی‌ها یا یکی از اون مسائلی که الان در ذهن خیلی ها شکل گرفته، به ویژه مدیران فرهنگی کشور، دغدغه‌مندان فکری و اندیشه‌ای در کشور، این هستش که فضای مجازی داره فضای و فرهنگ حجاب و عفاف ما رو تضعیف میکنه. این تلقی وجود داره، این یکی از تلقی هست. فکر میکنم دغدغه شما عزیزان هم در رادیو گفتگو و در رسانه صدا و سیما هم بیشتر این مسئله احیاناً بود. اگه چیزی دیگریست بفرمایید.
نه دقیقاً همینه.
تلقی این استش که فضای مجازی به نفع حجاب نیست، به نفع عفاف نیست.
حالا یه توضیحی بدم، نگم حالا دقیقاً همینه. ببینید نکته‌ای که شما گفتین خیلی نکته دقیقی بود. این که ما بیایم رابطه حجاب و رسانه رو بررسی بکنیم، فرق و تفاوت بین حجاب و عفاف رو تعریف بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که ارتباط بین این دو مقوله با شریعت ما، با فرهنگ ما، با عرف جامعه، اینها رو بررسی بکنیم و ببینیم که اصلا توی این ماجرا، حالا من خیلی میخوام یه مقداری متمرکز بشم روی خود رسانه ملی، اینکه توی حوزه حجاب و بعد هم عفاف رسانه ملی تونسته فضای رقابتی برای خودش ایجاد بکنه با رسانه‌های مجازی یا خیر. این به نظرم میاد که دقیق تر باشه.
سوالتون یه مقدار مبهمه، یعنی چی رسانه ملی با فضای مجازی رقابت کرده؟
ببینید شما وقتی ما بیایم یه مقداری در واقع موشکافانه تر ماجرا رو نگاه بکنیم، شاید به این نتیجه برسیم، چون من خودم این رو تحقیق نکردم و پژوهش رو هم ندیدم. واقعیتش خیلی هم جستجو کردم ولی به مورد دندونگیری برخورد نکردم که آیا واقعا مثلا فضای مجازی اثرگذار بوده در حوزه حجاب و عفاف یا خیر، مثلا رواج بی حجابی یا بد حجابی یا خیر، نکته اولم. و اینکه آیا اگر چنین گزاره‌ای وجود داشته باشه، رسانه ملی توانسته است در این حوزه اثر معکوس بگذاره، یعنی مقابل جریان فضای مجازی قرار بگیره که بخواد ترویج بکنه فرهنگ حجاب و عفاف رو.
بله، من البته مایل هستم عزیزانم وارد بحث بشم، ولی چون شما امن کردین
من یه خواهشی دارم و این که اصلا منتظر نباشید دوستان که حالا بخواد نوبتتون بشه. ما خیلی روی نوبت پیش نمیریم، هر جا صلاح میدونید وارد گفتگو بشین.
بله، من فقط همینو چون اشاره کردید شاید به عنوان مطلع بحث خوبه بهش اشاره بکنم و در بخشای بعدی یه مقدار اون پرسشایی که مطرح کردم رو، برخی از پاسخهای متصور بر اونها رو خودم بیان خواهم کرد. ببینید رسانه ملی در سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه رسمی کشور از ابتدای انقلاب تا به امروز 24 ساعت ترویج حجاب و عفاف کرده. بله. شاید از نظر کمی و کیفی
جسارتاً تبلیغ کرده.
نه بله. حالا به هر صورت کارنامه درخشانی داشته و داره، در این تردیدی نیست. خب این یه بحث
در حوزه تبلیغی به زعم خانم
حالا میتونیم بحث کنیم، تبلیغ، ترویج، تبیین، همه کاری که میتونسته کرده. خب اما وضعیت حجاب و عفاف رو میخواید بپرسید در جامعه ما الان آیا وضعیت مطلوب و مناسبیه؟ نه، خوب نیست. آیا میخواید از این دوتا گزاره نتیجه بگیرید که صدا و سیما در اون مقصر هست؟ نه، من میخوام بگم این نتیجه گیری منطقی نیست، یعنی شما نمیتونید از این دوتا گزاره صادق یه نتیجه صادقی هم بگیرید که برخی الان نسبت اتفاقا بخشی از متدینین جامعه به صدا و سیما این انتقاد رو دارن. این غلطه، به خاطری که مفروضات و مبانی بحثای دیگریست. قرار نیست سازمان صدا و سیما فرهنگ عفاف و حجاب رو در ایران نهادینه کند.
متولی نیست.
احسن، متولیش نیست. یک نقشی داره در کنار ده ها نقشی که دستگاه های دیگه، نهاد های دیگه دارن و من در بخش بعدی که فرصت بشه میخوام اونجا یه خورده آسیب شناسانه، منتقدانه و یه مقدار با اجازه شما بیپروا در مورد این
و
موضوع
بیرحمانه.
نه بیرحم، نه بیپروا. یعنی پروا از خودم نمی کنم برای گفتن دغدغه های در واقع جامعه ای که به عفاف و حجاب اعتقاد داره اما تو کلیشه ها قرار نمیگیره. اونجا حرفای خودم رو خواهم زد.
خیلی متشکرم.
یک سوال بپرسم از آقای دبیرمهر اگر من اجازه بله. بدین. خب پیامک
های خیلی همین بیا نزدیکتر. منو تو من چاره ای نداریم جز اینکه فاصله فیزیکی رو خیلی رعایت نکنیم.
دوست عزیزی به نام آقای قمصری از سهران پیامک زدن، نوشتن سلام. آیا میدونید وقتی یک مجری خانم صدا و سیما بنا به هر دلیلی که از آنتن صدا و سیما کناره میگیره و از چند روز بعد پست‌های اینستاگرامی و استوری‌های بی‌حجاب و کم حجابش پخش میشه چه تأثیری بر مخاطب داره؟ چرا صدا و سیما بر چنین چیزی نظارت نمی‌کنه؟
بله، حالا من که اینجا پاسخگو صدا و سیما نیستم، اما به عنوان یه نفری که دارم نگاه میکنم میگم این سوال درستیه و داره همون مطلبی رو که من عرض کردم داره بیان میکنه، اما این ربطی واقعا به صدا و سیما نداره. صدا و سیما در زمانی که داره یک مجری رو از آنتن خودش پخش میکنه و به او امکان در واقع تبرج رسانه‌ای داره میده و او داره خودش رو عرضه میکنه برای مخاطبان، تمام ضوابط شرعی و عرفی ما رو داره رعایت میکنه. صدا و سیما تا اونجا مسئولیت داره.
میدونید
اگر فردی در زندگی خصوصی خودش با زندگی عمومی خودش شکاف معناداری داره، این دیگه به صدا و سیما ربط نداره. این به اونجایی ربط داره که من عرض میکنم باید در موردش بی‌پروا حرف بزنیم، نباید کنارش راحت بگذریم، نباید فکر کنیم ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم حالا بعد در مورد حرفای کلیشه‌ای صحبت کنیم. اونجا یک حوزه دیگری است که به صدا و سیما چندان ربطی نداره و ما نباید فکر کنیم.
دبیر مهر، میدونید من حالا اگر بخوام جمع‌بندی بکنم این بحث رو، این سوال رو این شکلی، حالا جمع‌بندی که نه اتفاقا میخوام بستش بدم، در واقع ذهنیت مردم اینه، اون کسی که میاد پشت دوربین قرار میگیره، روبروی دوربین قرار میگیره به عنوان مجری و مثلا حجاب استاندارد مورد نظر سازمان صدا و سیما رو داره، چادر میگذاره سرش، دو تا حالت داره دیگه، یا مجبور شده این کار رو بکنه که صفحه شخصی خودش چیز دیگریه بعد از اینکه حالا از آنتن کنار میره، یا اینکه فکر میکنه که این از همون بی‌پروایی هاییه که شما گفتین، اگر این کار رو بکنه پیشرفت بیشتری میکنه، یعنی همون درویه، همون نفاقه. خانم میرقاسمی شما نکته داشتین؟
عرضم به خدمتتون که در خصوص این سوال آخر که من فکر می‌کنم بس خیلی به سمت جلو حرکت کرد، چون راجع به چند کلید واژه‌ای که آقای دکتر فرمودن بنده صحبت داشتم، یکی این که بحث حجاب و عفاف در واقع یک مفهوم کلی هستش، یعنی یک مفهومی برای جنسیت و قومیت و ملیت و تمام، یعنی یک مفهومیه که تمام ارکان حیات زیستی ما رو تحت شعاع قرار میده، شاخصه های مشخصی هم داره، من جمله بحث عفاف جنسی مطرح میشه، بحث حجاب نگاه مطرح میشه، بحث عفت ورزی رسانه‌ای و الی آخر، که من فکر میکنم مصادیق رو یک کمی اگر ریز بکنیم بهتر میتونیم به این بحث بپردازیم. یکی از مصادیق مطرحه که فکر میکنم بحث به ما هست، مسئله پوشش و انتخاب نوع پوشش هست، که در واقع در مسئله پوشش ما اگر بخوایم به صورت خیلی ملموس و قابل درک و فهم و امروزی و خیلی عادی راجبش صحبت بکنیم بدون اینکه بخوایم از کلمات خیلی ثقیل استفاده بکنیم، با چند تا سوال خیلی واضح و مشهود مواجه هستیم. اینکه ما چی میپوشیم؟ چرا این پوشش رو انتخاب میکنیم؟ چرا سبک لباس پوشیدن ما تغییر کرده و چه عواملی در این تغییر مؤثر بوده؟ ببینید، پس ما با بحث پوشش دو تا روی کرد داریم، یکی چرایی، یکی چگونگی. خب الحمدلله امروز دوستان از اصناف مختلف و به اصطلاح سمت‌ها و موقعیت‌های شغلی مختلف با دغدغه‌های بسیار ارزشمندی اینجا حضور دارن. یکی از دوستان که به اصطلاح بحث نمایشگاه‌های حجاب و عفاف رو به عهده دارن و این انجمن رو راه
انداختن، دکتر جوادی،
بله، که ایشون در واقع من فکر می‌کنم به این بحث چگونگیه بیشتر خواهند پرداخت، که مربوط به بخش عرضه کالای عفیفانه میشه
با قیمت‌های نجومی.
به هر حال اون بحثاش دیگه در تخصص ما نیست، اونا رو ان شاء الله آقای دکتر توضیحاتش رو خواهند فرمود. یک بحثی هستش که ما با چرایی ماجرا مواجهیم، که من فکر می‌کنم بنده و آقای دکتر اسم شریفتون
آقای دکتر دبیری مهر،
آقای دکتر دبیری مهر که حوزه فعالیتشون فضای مجازی است و بنده هم که در واقع حوزه فعالیتم
آقای دکتر رسانه هستن،
رسانه و در واقع با رویکرد سواد رسانه‌ای بنده تخصصم هست، یک بحث چرایی داریم که بازار تقاضا رو میسازه. اینکه در واقع تغییر سبک پوشش به طور کلی تغییر سبک زندگی اتفاق افتاده در جامعه‌ای که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم و این اتفاق از طریق تغییر الگوهای قالب فرهنگی افتاده، یعنی از طریق فرهنگ سازی. و این ما نمیتونیم اینجا نقش رسانه رو کتمان بکنیم، چون در عصر فرا ارتباطات رسانه خود فرهنگه. اما اینکه حالا کدوم رسانه با چه هدفی چه کاری رو انجام داده، از منظر سواد رسانه‌ای همین کتاب یا یک گزارش خبری خودش یک در واقع رسانه است، یعنی رساننده پیام هستش. و حالا رسانه‌های مختلف دیداری شنیداری و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، همه اینها. اما این تغییر الگوی قالب فرهنگی و این تغییری که به این شدت اتفاق افتاده در الگوهای پوششی ما، اتفاق نیست که یک روزه و دو روزه افتاده باشه و دفعتا نیفتاده. اتفاقیه که به صورت قطره چکانی از طریق تغییر در حافظه بصری مخاطب اتفاق افتاده. ببینید اگر ما بخوایم وارد اینها بشیم، دونه دونه برنامه ها و محتواهایی که تولید شده به صورت ساختارمند با نشانه گرفتن تغییر در الگوهای فرهنگی مخاطب قابل بررسی و قابل تحلیل محتوایی هستند.
ببینید یه بحثی وجود داره، این حرفی که داره زده میشه کلیاتی که توی 40 سال گذشته در موردش خیلی مفصل صحبت شد.
من میخوام به جزئیاتش برسم اگر اجازه بدید.
گفتم ما میخوایم یه مقداری صریح‌تر حرف بزنیم. رسانه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم فرقی نمیکنه، چه میدونم رسانه مجازی باشه، فضای مجازی باشه، رسانه ملی باشه، رسانه مکتوب باشه.
من یه جمله آخر دارم اگر اجازه بدیم بحثم رو به این نتیجه برسونم. ببینید من می‌خواستم به این نتیجه برسم، ببین این که شما میگید کلیات، ببین ما یک راهبردی وجود داره برای مسیرمون، به هر حال با یک پیشینه فکری تفکری و فرهنگی داریم جلو میریم. ببینید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره کردن مشخصا به بحث رسانه ها و محاصره تبلیغاتی که رسانه ها ما رو کردن و معتقد هستن که جوانان باید بتونن به صورت پدافندی در مقابل این محاصره های تبلیغاتی عمل بکنن. ببینید وقتی که رسانه ها دارن وارد زندگی ما میشن و تمام مرزهای زمان و مکان رو از بین میبرن و تمام الگوهای زیستی ما رو مشخص میکنن، در ناخودآگاه مخاطب حکم فرما میشن، ناخودآگاه مخاطب میره دنبال اون نوع پوشش. و اینکه حالا این بحثی که ما الان باید توی رسانه
کدوم نوع پوشش شما مد نظرتونه؟
نوع پوشش غیر عفیفانه. ببینید من یه تعریف
چرا باید ناخودآگاه این اتفاق بیفته؟
الان میگم خدمت
یعنی غیر عفیفانه بعد یعنی چی؟ میدونید؟
بله میگم. ببینید من شخصا معتقدم که نوع پوشش با جنس پوشش فرق میکنه. یعنی ممکنه که یک فردی در یک جایی از دنیا که به خیلی از اون ارکانی که ما معتقد هستیم برای حدود حجاب معتقد نباشه، ولی پوشش عفیفانه داشته باشه. این که پوشش نوع پوشش عفیفانه باشه، این که عرض کردم مسئله عفاف ورای قومیت و جنسیت و اینهاست، دقیقا اشاره به همین مسئله است. اما این که شما با نوع پوششت مخاطبت رو هدف قرار بدی برای تغییر در سبک زندگی و تغییر تفکر،
این چیزی که شما دارین میگین، خب برای من ببینید برای من غیر قابل
من یه مثال بزنم
قابل هضمه. ببینید یه دختری، یه دختر خانومی میاد میره توی خیابون انقلاب، میره روی چه میدونم کیوسک برق، روسریش رو در میاره، میزنه سر خدمت شما عرض بکنم که یه دونه چوب، بعدم میگیرنش 21 سال هم حبس براش میبرن و کل رسانه های جهانی ما رو در مینوردن.
یه خواهشی ازتون داشتم. اگر میخواییم بحثمون به نتیجه برسه، جسارتا من
خواهشم اینه وارد جزئیات بشیم.
اتفاقا میخوام همین رو بگم.
ببینید من این جمله رو تکمیل بکنم. این دختر خانم میره اون چوب رو میزنه، اون روسری رو میزنه سر یه چوب، 21 سال خدمت شما عرض بکنم که حبس میگیره. همین الان توی صحبت های حضرت آقا هم شنیدیم که خود رهبری معظم انقلاب هم گفتن آقا یه عده کمی هن که فریب میخورن، این اتفاق براشون میافته. ولی کل فضای مجازی و فضای وب فارسی رو در می نورده. از اون طرف کنارش اتفاقهای دیگری که می افته، یعنی این طرف اون جنبش هایی که در مثلا حمایت از حجاب را می افته، دیده نمیشه. یا اگر دیده بشه خیلی کم رنگ دیده میشه.
این ببخشید من اگر اجازه میدید، من اگه ما میخوایم توی این به اصطلاح فرصت دو ساعته به یک نتیجه برسیم، مثلا باید بستر بحثمون رو مشخص کنیم.
باشه، بستر بحث رو آقای دکتر امینی دبیری مهر مشخص کردن. ما قرارمون بر این شد وارد مصداق‌ها بشیم، وارد جزئیات بشیم، حرفی رو بزنیم که دغدغه مردمه.
اجازه میدید ببینید، این بحثی که الان تو همین چند دقیقه که از شروع برنامه گذشته چند تا مبحث خیلی کلیدی و کلی مطرح شده که به نظر من با هم دیگه منافات داره، یعنی ربطی به اون اتفاقا لاینی که آقای دکتر گذاشتن نداره. ببینید این قانون حجاب اجباری و مصادیق اون و مواردی که بر اون وارد هست و یا نیست یه بحث دیگه است. من فکر میکنم الان وقتی که ما گفتیم افاف و حجاب، دیگه جنبش های رسانه‌ای برای از بین بردن حجاب،
من اصلا نمیدونم کی در مورد حجاب اجباری یا غیر اجباری حرف زده، کسی صحبت نکرده.
ببینید این اتفاقی که برای برداشتن پوشش افتاد از کجا شد؟
دومش رو نشنیدین؟ پس مدیریت، من گفتم فضای وب فارسی، فضای مجازی فارسی رو در نوردید.
من خدمت شما عرضم مدیریت این
خدمت شما عرض بکنم که بحث رسانه است، نه روی بحث فضای در روی
مدیریت این جریان. مدیریت این جریان از این اتفاق شروع شد که قانون حجاب اجباری رو به چالش بکشن.
خیلی متشکرم، برمیگردیم خدمت شما. آقای دکتر عزیزی، آقای دکتر بابانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا یه مقداری فکر میکنم اینجا بحثات منسجم نیست، ولی من چون آدم پژوهشی هستم
شما کمک بکنید به ما که منسجم بشه.
ببینید حالا پوشش در معنای عام خودش یک هنجار اجتماعی است و در به اصطلاح تمام جوامع بشری با تفاوتی که در حدود و سغورش هست به رسمیت شناخته شده و تاریخ تمدن انسان و تاریخ ادیان هم دو گواه روشن بر این قضیه هستن. اون چیزی که ما الان فکر میکنم باید بپردازیم اینه که نقش رسانه ها چیست. ما درباره نقش
رسانه نمیخوایم بپرسیم نقش رسانه ها چیست، اتفاقا برعکس میخوایم بپرسیم رسانه ها چی کار کردن، رسانه ها خوب عمل کردن.
بله، همون فرق نمیکنه، شما از اون ور قضیه، ولی همین
بله باز این طرف.
من بحثم اینه که اولم که ما یک مرکز تحقیقات هستیم که داده هامون یک پیمایش ملی است و نظرات مردمی که الان همه داریم میگیم نظرات اون رو میخوایم انعکاس بدیم. ولی به هر حال اون چیزی که رسانه وظیفه داره و تا الان هم آقای دکتر دبیر مهران فرمودن بهش پرداخته، اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج یا با قول خانم دکتر تبلیغ عفاف و حجاب بوده. حالا اشاعه الگوهای مناسب، ترغیب به حفظ حریم‌های ارزشی، ترغیب به خویشتنداری، تبیین آثار مطلوب رعایت حدود اسلامی، فرهنگسازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب، تهیه برنامه‌های متناسب، تولید فیلم و تیزر و تولید آثار فاخر برجسته و از این سری مسائل. البته رسانه‌های رقیب هم تمام این کارا رو کردن با به اصطلاح امکانات بیشتری که داشتن، مثل الگوسازی از چهره‌های فاسد و مبتذل، القای پیام‌های لیبرال فمینیستی، قبضه‌دایی از گرایش‌های مثلا همجنس گرایی و آنها، ترویج مذاهب و عرفان‌های کاذب، گسترش و تقویت جریان فمینیسم به مفهوم منفیش، تقویت جریان روشنفکری غربی در ایران، ترویج نوعی لاابالیگری اخلاقی و بسیاری از این مطالب. اما ما از پاسخگویانمون سوال کردیم که به هر حال شما چه چیزی رو مؤثر میدونید در بیهجابی در جامعه؟ 28.3% پاسخگویان ما گفتن که علاقه به پیروی از مد و زیبایی، 27.7% میل به خودنمایی، 15.9% تمایل به جلب نظر دیگران، 14.8% معتقد نبودن به واجب بودن حجاب رو مطرح کردن. ببینید وقتی مسئله حجاب مطرح میشه، یک جنبه مهمش عوامل روانشناختی اونه، یعنی تبرج، زینت، تزیین، تجمل، خودآرایی، اینها مباحثی است که در به اصطلاح موضوع روانشناختی بی‌حجابی یا رعایت نکردن